بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما کارمون فعلا خیلی سخت نیست در این جلسات، چون میخوایم کلماتی رو از مرآت الانوار بخش مقاله ثانیه بخونیم با هم، ولی کلماتی رو انتخاب میکنیم که مطلب بیشتری داره و استفاده بیشتری داره. مثلا کلمه آیه و آیات، الآیه و الآیات، این کلمات هم در قرآن کریم بسیار استفاده شده و هم در ادعیه و زیارات. لذا توجه بفرمایید، یک نکته ای که من ندیدم کسی بهش توجهی کرده باشه، مگر اقل قلیلی شاید کسی اشاره جایی، ولی این مطلب خیلی مطلب مهمی است. ادعیه اهل بیت و روایات اهل بیت رو هم ما اگر بپذیریم که صاحب بواطن و تأویلات هست، این قواعد برای اونجا هم کارآمدی دارد. حالا ما یک جمله گفتیم و رفتیم، ولی خیلی مهم است. یعنی شما دعا هم که میخونید، وقتی در ادعیه کلمه آیات خدا، خدا یا مثلا به آیات کلتی چنی، به آیات کلتی مثلا، آیات عظما، آیات کبرا، آیات الهی مثلا، تکذیب آیات، این مسائل چه در ادعیه باشه چه در قرآن فرقی نمی کنه، چون کلام اهل بیت هم برگرفته شده از قرآن کریم هست. یک نظام جداگانه ای و یک خط معارفی جداگانه از قرآن نیست، در طول قرآن کریم هست. بعضی مثلا اسم روایت رو گذاشتن قرآن نازل، اینجوری گفت، یعنی قرآن نزول کنه، بسط پیدا کنه، مثلا میشه روایات. بله، احادیث اهل بیت در حقیقت تفسیر، شرح، تفصیل، توضیح و بیان قرآن کریم است. پس بنابراین از هم جدا نیستن، یک حقیقت هستن. پس اگر ما میبینیم در آیات کریمه قرآن اهل بیت مثلا در الفاظ اینطور معنا کردن یا به یک نتیجه ای ما تونستیم برسیم، این در حقیقت در ادعیه و اینا هم هست. حالا یکی از اون کلمات پرکاربرد کلمه آیه و آیات هست که مرحوم فتونی اینجا در حد یک صفحه و چند خط در این کلمه روایاتی رو جمع آوری کردن، ما با هم میخونیم. چند تا کلمه دیگه هم امروز با هم خواهیم خوند انشاءالله. یکی کلمه آیه و آیات هست. ایشون میفرماد وارد شده از اخبار متواتره ای در تأویل لفظ آیه و آیات و آیات الله و امثال اینطور امور در قرآن، اینها تأویل شده به حجج و ائمه. خیلی جالبه. کلمات دیگه هم داریم شبیه این هاست، مثلا علامت. مثلا یه وقت شما میگی آیت خدا، یه وقت میگی علامت خدا، فرقی نمی کنه، اون هم مثل همینه، اصل معنا به همون معناست. بعدشون میگه وقد عقد الکلینی، مرحوم کلینی در کافی بابی در این مورد اصلا بابی قرار داده که اهل بیت آیاتن، اهل بیت آیتن در قرآن، بس آیات و آیات و علامت و اینها اهل بیت هستن. بعدشون میفرماد که و اصل آیت علامت است و آیه قرآن هم آیه نامیده شده چون علامت انقطاع کلامه. یعنی اول آیه است، یعنی آیه تمام شد، یعنی کلام اینجا تمام شد، یک بخشی از کلام تمام شد، علامت اتمام کلامه. ولی اول کون نظام کل منها علامت من الله، یا هر کدوم از اون نظام ها علامت خدا هستن، یعنی هر کدوم از این آیات خودش آیت خداست، علامت یک مطلبی است، مثلا نشانه یک مطلبی است. و در کتاب غیبت از آقای امام صادق انه استدل لهذا التاویل بقوله، حضرت استدلال کردن برای این تأویل به این قول خدا که و جعلنا ابن مریم و امه آیه، آیه قرآن دیگه، ما قرار دادیم عیسی و مادرش را آیت. پس خود حضرت عیسی آیته، خود حضرت مریم آیته، یعنی حجت قرار دادیم. و آقا امام باقر علیه السلام میفرمود که آقا امیرالمومنین فرمود مال الله آیتون اکبر منی، که خیلی این روایت نقل شده، خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد. و آقا امام صادق زید این قول خداوند اتت که آیاتونا، اتت که آیاتونا، آیات ما آمد پیش تو، و من لم یؤمن به آیات ربه، یا آیه دیگه که در قرآن است، کسی که ایمان نیاورد به آیات پروردگارش، امام صادق فرمود الآیات الائمه، مراد از آیات ائمه، یعنی ائمه آمدن سراغ تو، یا کسی که ایمان به ائمه نیاورد، یعنی کسی که ایمان به اهل بیت نیاورد و اونها رو ترک کرد از روی معاندت، پس تبعیت آثار و احادیث اهل بیت را نکردی. معلوم میشه که آثار دشمنی با اهل بیت و نشانهای دشمنی با اهل بیت میل نداشتن به احادیث اهل بیت، دوست نداره تبعیت کنه، دوست نداره سراغ احادیث بره. و سیعتی ایشون میگه خواهد آمد در بحث محکم و غیرش آنچه که دلالت میکند بر این که آیات محکم ائمن، آیات متشابه ثلاثه اندر باطن. آیات متشابهات، آیات متشابهات در ظاهر آیه قرآنه، خوب حقه، ولی اون جنبه تشابهش که باعث میشه افرادی به گمراهی کشیده بشن توسط متشابهات، اون جهتش در باطن میشه اولی و دومی و سومی. این هم یک نکته است، حالا به این خواهیم رسید. مثلا کلمه انسان، انسان یک جنبه مثبت داره یک جنبه منفی داره. حالا واضح ترش اگه بخوام مثال بزنم، مثلا شمس، شمس خورشید یک جنبه مثبت داره جنبه منفی داره، جنبه منفیش جرم میشه، جرم خورشید فهمیدن میره جهنم، اما جنبه مثبتش چه نورشه خورشید دو. لذا کلمه شمس در باطن هم به ائمه زلالت تعویل شده هم به اهل بیت ما، جنبه نورش رو فرمودن یعنی اهل بیت. کلماتی که کلا دوگانه است، مثل انسان، خب انسان هم جنبه انس به خدا میشه مثلا گرفت، انسان از انس، انس به خدا، این حالت خوبیه، مثلا امیرالمومنین میشه. اگر جنبه نسیانش رو بگیری میشه کسایی که نسیان کردن خدا رو، میشه اولی دومی سومی و تبعشون تابعینشون. یا انسان رو اگر از این جهت حیثیت بشریش ببینی جنبه محدودیت و تنگی و زیغ و اینها، خب باطنش تعویل میره به دشمنان. اگه اون جنبه الهی رو ببینی که این اتز اما انکه جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، این انسان بزرگترین آیت خدا هست و اینا، اون باز میشه در باطن به اهل بیت. کلمات این چنین زیاد داریم، دوگانه است. در حیوانات هم همین هست، حالا اینو بعد خواهیم رسید. مثلا حیوان یک جنبه منفی داره جنبه مثبت داره، جنبه منفی هم بیشعوریش و بیعقلیش و از انسان پایین تر است و اینها، نفهمیش، مثلا الاغ جنبه نفهمیش، صدای بدش مثلا، اینا تعویل میره از این جهت به دشمنان اهل. از جهت دیگه ای که حیوان چی هست؟ حیوان حلال گوش اگه باشه چی از گوسفند مثلا، این خب طعام هست، خوراک هست، فلان، از این جهت میره به نعمت هست، میره به اهل بیت. یعنی ما داریم کلماتی که به لحاظ ظاهری اسم حیوان هست یا حیوانات، صحبت از حیوانات هست، اما در باطن تعویل میره به اهل بیت. ولی با اینکه در قرآن کلمه خوبی نیست مثلا به حسب ظاهر، یعنی اما اون جنبه نورانیش مد نظر است. پس کلمات در قرآن که میاد حیثیتاش باید اصلا تفکیک بشه، حیثیت‌های نورانیش میره به طرف سلسله نور، حیثیت‌های ظلمانی به طرف ظلمت. بعد ایشون میفرماد و در اعمالی شیخ از حذیفه یمان در حدیث وارد شده که حضرت فرمود ان الآیه، ان آیه الجنه والهدات الیها الائمه من آل محمد، نشانه بهشت و دعوت کننده به بهشت ائمه از آل محمد هستند. و ان آیه النار و دعات الیها اعداهم، نشانه جهنم و دعوت کننده به سوی جهنم دشمنان اهل بیت هستند. اینا خیلی زیبا بود، آیت بهشت، آیت جهنم، مثلا این در دنیا که میبینیش دشمن اهل بیت اصلا خودش نشانه جهنمه، تو رو یاد جهنم میندازه. امام رو میبینی یا شیعیانش رو میبینی اصلا آیت بهشت نه. قال شیخون العلامه، شیخ علامه ما علامه مجلسی گفته است که اطلاق شده است بر اهل بیت آیات، چون ایشان علامات جلیلهی و واضحهی هستند برای عظمت پروردگار و برای قدرت پروردگار و علم پروردگار و لطف و رحمت پروردگار، و اهل بیت دلالت کننده هستند بر طریق راه تحصیل بهشت. تا اینجا روشن؟ گفتیم که آیه و آیات مزامین شبیه هم داره، مثل علامت. یکی دیگه از چیزهاش دلیل هست، یعنی آیت، دلیل، علامت، اینا همه با هم دیگه سنجیده میشه. اگه کسی خواست یه وقت به کتاب مراجعه کنه همه اینا رو بره پیدا کنه روایاتش رو، اینا هم یک مطلب. خب برگردیم به کلام علامه مسی، ثم انه یظهر من التاویل فی بعض الآیات به خصوص القائم و این کان داخلا فی الاول کما فی اکمال الدین. ایشون میفرماد، مرحوم فتونی میفرماد، میفرماد از بعضی از تاویل ها وارد میشه که بعضی جاها خداوند فرموده آیات یا آیت، منظور خصوص امام زمان هست، مثل یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که می آید بعضی از آیات پروردگار تو. حضرت فهمون یعنی خروج القائم من اهل البیت، امام صادق فهمون اون بعض آیات که یک روزی خواهد آمد خروج امام زمان هست. بعد خب البته این ذکر خاص بعد عامه دیگه، یعنی کلن آیات به اهل بیت، خب یکی از اهل بیت هم امام زمان هست. و در روایت ابن بکر از امام صادق علیه السلام زیل این آیه شریفه اذا تتلا علیه آیاتنا، زمانی که تلاوت می شود بر او آیات ما، قال اساطیر الاولین، فرد کافر میگه نه اسطوره، اسطوره خیال بافیای قدیمی ها هست، این کدوم آیه هست که زمانی که حضرت فرمود تکذیب هم بالقائم، اینا تکذیب میکنه امام زمان. وقتی صحبت از امام زمان مطرح میشه که فردی میاد عالم رو پل از عد و داد میکنه، چنین میکنه چنان میکنه، اینا مسخره میکنن، هو میکنن، میگه اینا خیال بافیه. این منظور همین آیات خداست. از یقولون لله لسنا نعرفک ولسنا من ولد فاطمه كما قال المشركون للنبي، همونطوری که مشرکین به پیغمبر میگفتن تو رو نمیشناسیم و قبولت نداریم، تو پیغمبر نیستی، دروغگو هستی. امام زمان هم وقتی خروج میکنن ظهور میفرماند، عده زیادی میفهمن این امام زمانه و این همون کسی که قرار بیاد، انقدر واضحه، ولی هو میکنن تمسخر میگن ما تو رو نمیشناسیم، چنین کسی قرار نبوده بیاد، تو دروغ میگی و اینا. یعنی تبلیغات سمی و منفی علیه امام میکنن. یعنی اینطور نیست همچین راحت امام زمان تشریف بیارن و حکومت به پا بشه و اینها. تا حضرت بیاد جنگ ها هست، بحث ها هست، استدلال ها هست، ادله قرآنی، حدیثی، تورات، انجیل، هزار مسئله پیش میاد وقتی حضرت تشریف بیارن. اینم جالب. خب و آنچه که وارد شده از تأویل قول خدای عزوجل به یوم یأتی بعض آیات ربک، بعضی از آیات خواهد آمد. چی هست؟ حضرت فرمود طلوع شمس از مغرب، یکی از آیات ظهور امام زمان. یعنی آیت آیت باز اینجا بعض آیات ربک خود امام زمان بودن، باز اینجا نشانه ظهور بعض آیات ربک. کما این که در تفسیر امام علیه السلام، تفسیر امام عسکری، وارد شده از تأویل قول خدا که نزل علیه آیت من السماء، آیه از آسمان نازل می شود. حضرت فرمود این آیه صیحه است، صیحه آسمانی است، آیه آیه است، صیحه از آسمان است و نشانه امام زمان که ندایی به اسم امام زمان میده. و در تفسیر قمی از امام باقر وارد شده، کما که وارد شده در تأویل بعضی از آیات به ولایت، تأویل بعضی از آیات وارد شده آیت به ولایت، که مثلا در کافی شریف از آقای امام صادق نقل شده که حضرت در ذیل قولش خداوند الذین کفروا به آیات ربهم، کسانی که کفر ورزیدن به آیات پروردگار، حضرت فرمود یعنی کفرو به ولایت علیه. پس آیات رب به ولایت امیرالمومنین آمد. پس تا الان آیات به چه چیزایی آمده؟ که اهل بیت، خود ائمه آیات خدا هستن و آیات خدا، یکی خاص امام زمان، یکی علائم ظهور امام زمان، یکی ولایت امیرالمومنین. تا الان طبق روایتی خوندیم آیات پروردگار به چهار چیز تفسیر شد. یا اینکه مثلا در تفسیر قمی و غیرش از امام صادق علیه السلام نقل شده که والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، کسانی که کفر ورزیدن تکذیب کردن آیات ما را، حضرت فرمود یعنی کفرو و کذبو بالولایه و به حق علی و فاطمه و الائمه، کسانی که حق اهل بیت رو انکار کردن، هر نحوه از حقی، فدک باشه باشه، حاکمیت ائمه باشه باشه، اصل امامت و ولایت اهل بیت باشه باشه، احادیث اهل بیت باشه، فرقی نمیکنه، هر حقی از حقوق اهل بیت رو کسی انکار کنه، این چیز هست، مصداق این آیه هست. و همچنین وارد شده است در تفسیر امام، در تفسیر آیات به آیات دالات بر صدق پیغمبر، یعنی معجزات. این هم یک دلیل دیگه، یک مصداق دیگه برای آیات. آیات خدا آمد یعنی چی؟ یعنی معجزاتی که آقا رسول الله آشکار کردن، شق القمر، اخبار از گذشته آینده، چنین و چنان. من بالآیات الدالات علی صدق محمد علی ما جاء به من الاوامر و النواهی و من اخبار قرون گذشته علی معده الی عباد الله من ذکر تفضیله. و یکی از آیات پیغمبر که مورد تکذیب واقع شد این بود که پیغمبر ذکر کرد برتری امیرالمومنین و ذریه امیرالمومنین رو بعد از خودش. اینم یکی از مصادیقش بود، اما امامت ائمه میشه. و در بعضی دیگر از احادیث آیات نازله بر نبوت پیغمبر که اون معجزات میشه و معجزات اهل بیت و امامت امیرالمومنین. پس منافاتی ندارد تأویل اول با این مسائل، چون همه اینها امور منسوبه به اهل بیت و خارج از اهل بیت نیست. خلاصه آیات چی شد؟ شد آیات پروردگار. در باطن چی شد؟ امور مربوط به اهل بیت. اینجوریشون میگه امور مربوط، معجزاتشون، علومشون، حقوقشون، ولایتشون، فضائلشون، همه اینا میشه آیات اهل بیت. آیات مربوط به علائم ظهور، تمام اینا میشه بس آیات. و مرجع المراد بها هم، خلاصه مرجعی که بگیم مراد از آیات در قرآن چیست، اهل بیت هستند. پس حرجی نیست، مشکلی ندارد اگر تأویل بشود در هر موضعی به آنچه که مناسب آن است. اوزو که رفی کلمه تأویلات مرجع آیلا واخدن کما مر غیر مرته، اینو همه برگشت به یک حقیقت میکنه. خب این یکی از کلمات مهم بود، بحث آیات و آیات. داریم در ضمن دقت بکنید ها، بعضی چون چاره ای نیست اینا رو تذکر بدم، ما داریم تون تون کتابو میخونیم میریم جلو، تو توضیح خاصی نمیدیم، ولی در ضمن خوندن این روایات و همین کلماتی که داریم بیان میکنیم و در حقیقت مرحوم فتونی بیان میکنه، داره یک سری اعتقادات و یک سری روش‌ها در ذهن ما شکل میگیره. فکر نکنید اتفاق ساده‌ای داره میفته، یک صفحه خوندیم مثلا، نه، این خیلی مهم است ما ببینیم دقیقاً که روایات اهل بیت در تفسیر قرآن آیت رو چطور به معانی مختلف، این همین که داریم میشنویم داره یک اتفاقات میمون و مبارکی در وجود ما میفته انشاءالله. این یک مطلب. خب میریم به کلمه بعدی. کلمه بعد باز از باب با، باب الباء من انتخاب کردم، کلمه باب و ابواب. باب و ابواب دقیقاً یک صفحه دو صفحه بعد از همین کلمه آیت پیدا شد. خب باب و ابواب، ایشون میفهمد قد ورده، وارد شده است در اخبار کثیره، در اخبار زیادی وارد شده که بعضیش گذشت بعضیش هم خواهد آمد، که اهل بیت ابواب الله هستن و بابه الذی یؤتا من. اهل بیت ابواب الله هستن. خب این که خب روایت زیادی داریم و فکر میکنم شیعه ای نباشه که چنین چیزی رو ندونه که اهل بیت باب الله هستن. و در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین فرمود نحن الخزنة والابواب، ما خازنین هستیم و ابواب، یعنی خازنین علم خدا و همچنین ابواب خدا هستیم. بعد حضرت امیر در ادامه فرمود ولا تأتل بیوت الا من ابوابها، از غیر درب وارد شهر نشوید، وارد خانه نشوید. فمن اتا من غیر بابها سم یا سارقا، هر کس وارد بیت یا خانه‌ای بشود یا شهری بشود از غیر باب سارق هست. خیلی خوب، یعنی کار حرام هست و موفق نخواهد شد. و در کتاب کنز الفواید از ابوذر که آقا رسول الله فرمودن ان علیا باب الله الاکبر، بزرگترین باب خدا، یعنی اساسی ترین مهمترین زیربنایی ترین باب خدا امیرالمومنین است. فمن اراد الله فلیدخل من الباب، هر کس اراده دارد خدا را از درب وارد بشود. راه ورودی به ساحت توحید و رسیدن به لقاء الله و اسماء الله و اینا امیرالمومنین است. و در کتاب سلیم ابن قیس از سلمان فارسی ایشون فرمود که ان علیا باب فتحه الله، علی بابی است و دربی است که خدا گشوده است. من دخله کان آمن، هر کس از این درب وارد بشود در امان هست، هر کس خارج بشود از این درب کان کافر، کافر هست. این درب میزان هست. در بعضی روایات دیگه داره که مثلا آقا امیرالمومنین علمی است، خدا قرار داد علی رو علمی، که این خوب هست در همون آیات ذکر میشد یا در علامت ذکر بشه، علم، خدا او را به عنوان علم نصب کرده بین خودش و مخلوقات که هر کس این علم رو قبول کنه و بپذیره حق و باطل رو بر اساس او تشخیص بده موحد و فلان و موحد و الا کافر هست. خب و کلینی از آقای امام باقر نقل کرده که من لم یدخل فی ولم یخرج من، حالا کسی که وارد این باب نشه خارج هم نشه، کان فی طبقه الذین قال الله لی فیهم المشیه، آیا کسی بگه من دشمن امیرالمومنین واقعا نیستم، دوستش هم نیستم، یعنی ولایتش هم قبول ندارم، برای من واضح نشده، واقعا واضح نشده، یا یعنی این کسی عقلش نمیرسه، بله هست، عقب مونده از یا مستضعف فکری، ولی دشمن هم نباشه ها، مخالف هم نباشه. این آقای امام صادق امام باقر فرمود که لی، این از اون طبقه است که لی فیهم المشیه، لی فیهم المشیه، خدا میدونه با اینا چه کار کنه روز قیامت. و به تحقیق خواهد آمد بقیه اخبار در بحث بیت، میگه من بقیه روایت بحث باب رو در بیت میارم. جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم آقا اینا شبکه معنایی کلمات، ما گفتیم نور و ظلمت مثلا با هم، حالا اونی که جلسه گذشته نگفتم این جلسه میگم مترادفات هم با هم، یعنی ما اگر میخوایم خوب کار قرآنی کنیم هم باید مترادف ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، هم متضاد ها رو هم مرتبط ها رو. مثلا باب با بیت مترادف نیست، متضاد هم نیست، چی است؟ مرتبط. نور با ظلمت زده، اما علامت و دلیل و طریق و آیت و اینا با هم مترادف تقریبا، بشر و انسان و آدم و اینها با هم تقریبا هم معنا هست. اینا رو باید با هم دیگه سه روش به حساب باید کار انجام بشه. حالا انشالله در خود بس تفسیر که برسیم باز بیشتر اینا ملموس خواهد شد. و در حدیث هست که انا مدینة العلم و علی بابها، این حدیث مشهور و متواتر بین شیعه و سنیه که من شهر علمم و علی باب این شهر است. و در بعضی از اخبار انا دار الحکمه، من خانه حکمتم و علی باب این خانه است. و در مناقب ابن شهرآشوب از آقا امیرالمومنین خود حضرت فرمود، خیلی زیباست حدیث، انا باب الله الذی یؤتا من ادخل الباب سجدا، از اون من اون درب خدا هستم که خدا از این درب می شود به سمت خدا حرکت کرد و وارد شد در ساحت توحید. بعد خود آقا امیر میفهمون ادخل الباب سجدا، متا این درب دربیه که میخواد از این درب وارد بشی باید سجده کنی، یعنی باید تواضع کنی، خضوع کنی، خود این درب رو باید احترام کنی. درب چیزی نمیگه فقط مسیر ورودی میخوام ردشم برم مهم نیست، نه خیر، اگر بر این درب تواضع نکنی، ادب نکنی، اصلا داخل خانه راه نمیدن. به قول امروزی ها مثلا به حساب امروز بعضی درب ها داره رمز داره، رمز داره، رمزش بلد نباشی درب باز نمیشه، اصلا نمیتونی وارد بشی. اگر میخوای وارد عالم توحید بشی، موحد بشی، باید روی این درب چیکار کنی؟ احترام کنی. حالا ما سجده رو به عنوان احترام و تعظیم و اینها معنا میکنیم. و در معانی الاخبار حدیث مهمی است، حدیث مهمی است از آقای امام صادق علیه السلام. در خطبه ای حضرت فرمود که آقا امیرالمومنین فرمود، معانی الاخبار مال شیخ صدوقه، از آقای امام صادق، آقا امیرالمومنین در خطبه ای فرمود انا باب الحت، انا باب حته، من باب حته هستم. باب حته اشاره به داستان بنی اسرائیل و قرآن کریم. بعد ایشون باز ببینید باب حته، ببینید ایشون میگه و سیاتی فی الحته و السفینه. ببین باز یک مرتبط ها با هم معلوم میشه، کشتی نجات، راه نجاته. بعد و باب حته میگه در خود کلمه حته هم باز من مطالبی گفتم، اونجا رو نگاه کن، سفینه رو هم نگاه کن، اینا احادیث مرتبط به هم اینطور معلوم میشه. میآید که اهل بیت باب حته مانند باب حته بنی اسرائیل هستند. و میآید در تعویل سور، سور یعنی دیوار، که ان الباب فی قولی فزور به بینهم بسور له باب، یک دیواری بین اونها زده شد که یک درب داشت، که اون درب آقا امیرالمومنین است و خواهد آمد در عذاب. آنچه که دلالت میکنند در این که بعضی جاها کلمه باب چی هست؟ آقا امیرالمومنین هستن. بعضی جاها هم باب چی هست؟ باب مثلا دشمنان اهل بیت هستن. میگه اونجا روایت چو میارم که ففتحنا علیهم بابن، از فهم یعنی امیرالمومنین. و در بعضی اخبار وارد شده که اهل بیت باب قرآنن، باب ایمانن، باب مقام و قیام هستن، باب جنانن، باب احکامن، باب الاقصد یعنی بالاترین باب، و باب الیقین و باب التقوا هستند. پس همه اینا باز مرتبط میشه با ولایت اهل بیت. چطور؟ هر آیه‌ای که صحبت از تقوا بشه میگیم باب تقوا کیان؟ اهل بیت. توجه کردین چطور باطن قرآن گره میخوره به اهل بیت؟ هر جا در قرآن صحبت از یقین بشه، این باب یقین کی هستن؟ روایت داریم آقا امیرون اهل بیتن. باب بهشت که صحبت از بهشت میشود و بهشتیان، باب بهشت کی از اهل بیت. باب توحید، باب ایمان، باب قرآن، تمام اینها. خب یک باب وسیعی باز میشه، یعنی با همین کلمه باب، همین عنوانی که داریم میخونیم و اینکه اهل بیت باب قرآن هستن، باب ایمان، باب توحید، باب تقوا، باب یقین، باب تمام اینها، تمام این کلمات و مفاهیم مربوط به این کلمات در قرآن کریم همه در به حسب باطن و تعویل مرتبط میشه با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و ائمه و امام زمان عجل و تعالی فرجه شریف. خیلی خوب، اون روایتی گفتم خیلی خیلی مهم هست، این روایت بود، من اشتباه اونجا گفتم، ولی این روایت هست. کف امیر روایت کرده از آقای امام باقر علیه السلام در این در معنای اینکه اهل بیت باب الله هستن روایت کرده. آقای امام باقر فرمود اهل بیت باب الله یعنی چی؟ یعنی ان الله احتجب عن خلقه به نبیه و الاوصیا من بعده. خیلی جالبه این باب، در این معنا بابی نیست که شما درب رو باز کنی یا برات باز کنن وارد بشی ازش عبور کنی، نه، این باب یعنی حجاب، یعنی خداوند تبارک و تعالی برای خلقش در حجاب قرار گرفته است به وسیله امیرالمومنین و اهل بیت و به وسیله پیغمبر اکرم. اینا باب الله هن، یعنی حجاب الله هن. یعنی باب الله در منطقه اهل بیت به لحاظ معنایی با حجاب الله ترادف داره، ولی در لغت نداره ها. باب یک معنایی داره، حجاب یک معنایی داره، اما در لغت معارفی اهل بیت باب با حجاب مترادفه، میشه باب الله، میشه حجاب الله. خب حالا باب الله یعنی حجاب الله یعنی چی؟ خدا در حجاب قرار گرفته یعنی چی؟ یعنی فوز الیهم من العلم ما علم احتیاج الخلق اله، یعنی آقا از خدا میخوای سوال کنی باید بری از امیرالمومنین سوال کنی. علمی که توی مخلوق، توی بنده نیاز بهش داری نزد آقا امیرالمومنین و اهل بیت خداوند به ودیعه گذاشته. این یعنی معنی حجابه. پس باب به این معنا به معنی حجاب هست. اینم از این. ولما استوفى النبي على علي العلوم الحكمه، وقتی که خود پیغمبر اکرم تمام اون علوم رو نزد امیرالمومنین کامل به امانت گذاشت و تعلیم داد، اونجا آقا رسول الله فرمود انا مدینه العلم و علی بابها. دیگه حالا از این به بعد هر سوالی از من دارید از علی بپرسید، من شهر علمم، علی در به این شهره. یعنی چی اینجا باب؟ یعنی حجاب، یعنی دیگه اگر من نبودم هر سوالی از من دارید از علی بپرسید. یعنی یک معنای انا مدینت و علی و باباها بحث حجابه. یعنی اگر من آقا رسول الله نبودم، در حجاب افتادم، به قول معروف رفتم در برزخ، از دنیا رفتم، همه علوم من نزد علی است. پس اهل بیتم باب علم خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی هر سوالی از خدا داری، همه علم من خدا نزد اهل بیت است. یک معنای جدیدی پیدا شد دیگه، توضیح زیاد نمیدم ولی مطلب مهمی بود. بعد آقا امام باقر فرمود وقد اوجب الله علی خلقه الاستکانه لعلی، خدا بر مخلوقاتش واجب کرده در قرآن که نسبت به امیرالمومنین خضوع کنند، تسلیم باشند، حال بندگی داشته باشند، غلامی. یعنی به قولی کجا خدا واجب کرده؟ خدا فرموده ادخلوا الباب سجدا، وارد باب میشید با سجده با احترام. و قولوا حتتون، بگویید حته، یعنی حته یعنی گناهان ما رو بریز. نغفر لکم خطاياكم، ما گناه شما رو میریزیم. و سنزید المحسنین، و محسنین را هم بیشتر خواهیم کرد. حضرت فرمود ای الذین لا یرتابون فی فضل الباب و علو قدره. محسنین کی هستن؟ کسانی که شکی در علو قدر امیرالمومنین و فضائل امیرالمومنین ندارن، اینا محسن هستن. درست شد؟ حالا همینجا اگه کسی زرنگ باشه باید همینجا بره در کلمه حسن و حسن و محسن و احسان، این کلمات همین فتونی رو در همینجا نگاه کنه، ببینه آیا ایشون تأویل محسن را به کسانی که شک در فضائل امیرالمومنین و شک در علو و قدر امیرالمومنین ندارند مطرح کرده یا نه. ممکنه به فتونی بهش بر نخورده باشه، این دقت نکرده باشه. توجه میکنید؟ چون اینجا حضرت محسن رو به چی معنا کردن؟ محسنین کسانی هستن که شک در فضائل امیرالمومنین و علو و قدر امیرالمومنین ندارن. خب آیا فتونی به این برخورده که اونجا بیاره در ذیل کلمه محسن؟ البته الان که نگاه میکنیم میبینیم صفحه 218 کتاب بنده بله ایشون آورده، اونجا میگه رول کفمی ان الباقر و سنزید المحسنین انهم الذين لا يرتابون في فضل علی و علو قدره. بعد خودش هم میگه وقد مر عنف ما يد الله علی هذا، قبلا هم گذشت که همین هست. پس ایشون آورده، بالاخره حالا زیبا بود، احسن گفتم. این مرحوم فتونی واقعا کار عجیبی کرده در این کتاب، یعنی واقعا فوق العاده است، خدا رحمتش کنه. خب و فی الکافی، و در کافی از آقا امیرالمومنین روایت شده در حدیثی که حضرت فرمود قد جعل الله للعلم اهلا، خدا برای علم اهلی قرار داده. و فرض علی العباد طاعتهم، بر بندگان واجب کرده که اهل علم چیکار کنن؟ اطاعت کنن. منظور خدا اهل بیتن. کجا خدا واجب کرده؟ کجا خدا فرموده که برید سراغ علما اهل علم؟ وقت البیوت من ابوابها، خدا فرموده باب علم، خانه علم میخوای بری از بابش باید بری. بابش کیه؟ اهل علم. فالبیوت یا بیوت العلم الذي استودعه الانبیاء و ابوابها اوصیاءهم، پس بیوت علم انبیا هستن، ابواب اون بیوت علم اوصیای انبیا هستن که با سراغ اونها بری و اطاعت کنی. اقول، حالا ایشون خودش یک توضیح میده، میگه ظاهر میشود از این دو حدیث و امثال این دو حدیث، از آنچه که بعداً در بیت و غیر بیت خواهد آمد، که مراد تشبیهات معنویه است، مراد تشبیه معنا شده، و اینکه انبیا ابواب دین خدا هستند و معالم دین هستند و وسایط ایصال علم هستند به سوی خلق، و اوصیا ابواب انبیا هستند و وسایط ایصال علوم از انبیا به مردم هستند، کما که روایت شده از آقا رسول الله که فرمود انت بابی الذی اوتامن، ای علی تو باب من رسول اللهی که هر کس سراغ من بخواد بیاد از مسیر تو باید بیاد، و انا باب الله و منم باب خدا هستم، باز هر کی سراغ خدا میخواد بره سراغ من پیغمبر باید بیاد. من اتانی من سواک لم یصل الیه، هر کس به سوی من پیغمبر بیاید و رو کند از غیر مسیر تو به من نخواهد رسید، ولا الله به خدا هم نخواهد رسید. مسیر رو کج رفته اصلا، مشخص است مراد کسانی هستن که خب. فانزل الله، پس خداوند نازل کرد لیسل بر ان تاتوا البیوت، بر به این نیست که برید سراغ بیوت، مگر اینکه از طریق ابوابش باید بری. لیسل بر ان تأتوا البیوت من ظهورها، این نیکویی نیست که شما سراغ بیت بری اما از پشت بری. خدا نفی کرده، یعنی نباید از این مسیر بری. ولکن البر من آمن بالله مثلا و تقوا و تأتوا البیوت من ابوابها، از دربش باید بری. این از این. بعدش میگه که مخفی نماند که این از اون جملات باز مهمه مرحوم فتونی هست، دقت کنید خیلی مهم است. لا یخفا، میگه مخفی نماند، ان باب باب الله باب الله، یک قاعده است، باب باب الله باب الله، درب خدا درب خداست. حالا من اضافه میکنم آیت خدا آیت خداست. من اضافه میکنم نور خدا نور خداست. همینطور همه مخزن علم خدا مخزن علم خداست. اونا شیعتون ها خوزدان هم سبیل الله سبیل الله درسته؟ راه فهمیدن شیعتون ها سبیل الله شیعه خود شیعه ما راه خدا هستن. به این مضامین داریم همینطور دیگه هست. علامت خدا علامت خداست و غیره. ایشون میگه باب خدا باب خدا و علاهازا و بنابراین قاعده یکون العلماء ایزن ابوابون للعیمه. علماء باز چی هستن؟ ابواب ائمه هستن. علماء ربانی حق ها باز حالا این وسایط هم این وسط هست. سلمان ها هستن ابوذر ها هستن همینطور میاد تا میرسه به علماء و حتی در همین عصر غیبت علمای حق علمای واقعی و درست اینها باز باب امام زمان عملا هستن. باب ظاهری ها نه که بگه من باب امام زمان یک نفر یا دو نفر بگم ما بابیم نه من برای من و واسطه که من علوم اهل بیت از طریق او بگیرم به این من عالم ربانیش دازه بله بل ابواب الله بلکه باب ایمن بلکه باب خدا هستن همچنین. چرا؟ به خاطر وجه مذکور چون باب الله باب الله و به خاطر اینکه سبب فوز به ایمان و حتی ذنوب ریختن گناهان و دخول در بهشت و معرفت احکام هستند اینها ابواب نامیده شدند. ولما کان علی و چون آقا امیرالمومنین در اینجا باب اکبر هستند کما اینکه ظاهر هست نسبت داده شده این اسم در اکثر اخبار به امیرالمومنین. چرا اکثر اخبار میگن امیرالمومنین باب الله است باب الله علی یونی اصلا یک بحثیه. این خیلی نکته قشنگیشون گفته و در خیلی روایات خطبه توتنجی خطبه الافتخار خطبه این خطبه هایی که از آقا امیر خطبه نورانیت غیر حدیث نورانیت خیلی جا میگن علیون چنین علی 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 حضرت میفهمن من خود امیر میفهمن من چرا میفهمن خیلی جا نمیفهمن ما اهل بیت خیلی جا نمیگن ما میگن امیر رو چون باب اعظمه چون اصله چون ریشه است چون افضل در این به قول مثلا کلمش مثلا قدر متيقنه در این مطلب است. قدر متقن به معنی یعنی اون یقینی افضل نه که بقیه یقینی نیست. یعنی قطعا اول و افضل امیرالمومنین است. لذا خیلی جا فضایل به امیرالمومنین نسبت داده میشه. ایشون میگه چون باب اکبر امیرالمومنین است این اسم باب بیشتر به امیرالمومنین نسبت داده شده. فقط ظهر من هازا. خب میگه اینا رو فهمیدی؟ بله. میگه حالا ظاهر شد که خلفای جور و تابعینشون و علمای مخالفین و اصحابشون اینا باب چی هستن بگو؟ ابواب کفر، ابواب جور، ابواب جهنم. و به مناسبت تأویل قرآن هر جا از این مضامین در ارتباط با باب جهنم و اینها آمد تو میتونی تأویل کنی باطنش رو به علمای جور و علمای زاله و به ائمه جور. اینا همه باب جهنم هستن. حالا بنده در کتاب خودم نوشتم مثلا بابن زا عذاب شدید بابی که صاحب خیلی عذاب داره زا عذاب شدید بابیست زا عذاب شدید سوره مؤمن آیه 77 یا سوره نحل آیه 29 فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها وارد ابواب جهنم بشید برید مخلد در این ابواب جهنم کی هست؟ دشمنان اهل بیت هستن دیگه روشنه؟ اون طرف باب بهش این طرف باب جهنم یا لها سبعت و ابواب جهنم 7 درب داره یعنی فلانی و فلانی و فلانی و معاویه و کی متوکل و فلانی اینو میشه ابواب جهنم لکل باب منهم جزء مقسوم هر بابی گروهی وارد جهنم میشه از طریق اونها یا مثلا وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها میکشن اینا رو به سمت جهنم میبرن وقتی میرسن به جهنم دربای جهنم باز میشه درب جهنم کی است این ملائین هستن که اینها باطنش هستن. خب یک عنوان دیگه امروز میخونیم عنوان بیت و بیوت بیت و بیوت. ایشون میگه بیت گاهی میگیم بیت از شعر معروفه بیت من الشعر معروف معروف هروی گفته بیت رجل خانه رجل قصر رجل و در قرآن هم وارد شده لفظ بیت خیلی زیاد هم مفرد هم جمع یعنی هم بیت هم بیوت هم مضافن آمده هم موصوفن هم به عنوان مضاف آمده هم به عنوان موصوف بدون مضاف و موصوف هم آمده و نظیرش در اخبار عدیده هم هست ان المراد بذالک مراد به بیوت و بیت در بعض آیات بیوت معنویه است. گاهی بیت میگن بیت مثلا فلان مرجع، بیت فلان آقا، بیت فلان یعنی اینجا یعنی اصحاب شرف و کرم و علم. این میگه شایع در عرب و عجم هست. تعبیر از نسبت‌های نسب‌های کریمه و حسب‌های شریفه به بیوت، بیت فلان. لحاظا وارد شده تعبیر بعضی از اینها به ائمه و بعضی به ولایت. یعنی بعضی وقت‌ها بیت و بیوت تعبیر شده به ائمه. بعضی وقتها بیت و بوی تحویل شده به ولایت، بعضی وقتها تحویل شده به شیعه، تحویل به شیعه شده است، و بعضی وقتها به بیت صدق، بیت عصمت، بیت طهارت، بیت علم، بیت نبوت، بیت امامت و نحوه. و اگر وارد شد تفسیر بعضی ها به بیوت سوریه هم میشه، بعض جان بله، همین خانه ظاهری امیرالمومنین، مثلا ودخل البیوت من ابوابها، مثلا همین خانه آقا امیرالمومنین. من اضافه بکنم ایشون شاید نگفته باشه، شاید، نمیدونم، حالا میخونیم با هم، شاید هم فرموده باشه، شاید نه. گاهی هم بیوت اطلاق میشه به هم بدن امام، خود همین بدن امام بیته، خانه است. اینا فعلا قدمای اوله ها، تازه این قدم هنوز نکاتی داریم، بعدها خواهیم گفت انشاءالله. اینا قدم های اول بحثه، تا افراد روایات رو بشنون، روش رو یاد بگیرن چی هست. بله، این ورد تفسیر رو بعضا بالبیوت سوری ایزن ول نشر. حالا میگه ما اشاره میکنیم به هر کدوم از اینا ضمن خبری که دلالت بر او داره، حالا احادیث رو بیاریم. ایشون میگه ما میگوییم که گذشت در حدیث مفضل که مذکور بود در فصل رابع از مقاله اولا، از مقدمه اولا، آنچه که دلالت می‌کند بر این که تعویل می‌شود بیت الله الحرام، بیت داره دیگه، بیت الله، بیت الله الحرام، به نبی و آل نبی، و خواهد آمد آنچه که تایید می‌کند در آینده این مطلب را، تعویل کعبه به اهل بیت. ببین ما الان گفتیم بیت، درسته گفتیم کلمات هم مرتبط، کلمات مرتبط به یکدیگر. خب وقتی داری بیت الله بحث می‌کنی، خب بیت الله الحرام هم باید بری، کعبه رو هم باید بری، بیت العتیق رو هم باید بری، مسجد الحرام رو هم باید بری. اینا همه با هم دیگه وقتی نگاه بکنی روایاتشو مجموعاً، ذهنت شکل میگیره که منطق قرآن و روایت در این مورد چی هست. ولعل و شاید وجه این که اهل بیت حرام هستن اینه که اینا بیت محترمی هستن که یحرم التعرض لهم بسوء، حرام است که به اینها تعرض به بدی بکنی. بلغه محترمان دیگه باید احترام بذاری، برای بیت الله الحرام. خب در تفسیر فرات ابن ابراهیم از آقای امام باقر فرمود نحن بیت الله، ما بیت اللهیم، ول بیت العتیق، بیت عتیق هم ماییم، و بیت الرحمه، بیت رحمت هم ماییم، اهل بیت النبوه، اهل خانه نبوت هم ما هستیم. در بصائر از آقای امام صادق فرمود نحن والله اهل بیت الرحمه، ما اهل بیت رحمت هستیم. و خواهد آمد در کلمه معمور، چرا کلمه معمور؟ چون بیت المعمور هم داریم دیگه، اونم تعبیرش میاد تعبیر بیت المعمور به اهل بیت. اینا همه با هم مرتبط هستن، باید همه رو با هم دید. خدا رحمت کنه مرحوم فتونی، چه کتابی نوشته انصافا، چه روشی رو رفته جلو. و در کتاب سلیم ابن قیس از مقداد آقا رسول الله فرمودن که ان علیان، همان آقا امیرالمومنین، بیت الله الذی من دخله کان امنا من النار، خانه خدایی است که هر کس وارد او بشود در امن و امان از آتش خواهد بود. و در علل و شرایع و غیر علل و شرایع از آقای امام صادق ذیل آیه شریفه من دخله کان آمنا، من دخله یعنی دخل اون بیت را، درسته، هر کس وارد اون خانه بشود آمن خواهد بود. حضرت فرمود یعنی ان من بایع قائمنا اهل البیت، هر کس بیعت کند با قائم ما اهل بیت، و دخل معه و دخل بشود به همراه او، و مسح علی یده و دستش رو به دست امام زمان مسح کند، و دخل فی عقدت اصحابهی و جزء گروه اصحاب امام زمان بشود کان آمنا، اون دیگه امن واقعیه دیگه، اونجا دیگه یعنی واقعا امتحانها رو داده و به اونجا رسیده که جزء اصحاب امام زمان بشه. و در تفسیر عیاشی و غیره از امام صادق علیه السلام در همین آیه فهمود من ام هذا البيت، هر کس وارد همین خانه یعنی همین مسجد الحرام بشود، ولی عارفن به حقنا، معرفت به حق ما داشته باشد، کان آمنا فی الدنیا و الاخره، این آمن و امن در دنیا و آخرت خواهد بود، و کفیه هم و هما، هم و غم دنیا و آخرت خدا ازش بر میداره. و در مناقب ابن شهرشوب از آقای امام باقر علیه السلام از آقا امیرالمومنین ذیل آیه شریفه لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها، حضرت فرمود نحن البیوت، ما اون بیوتی هستیم که خدا امر کرده که از درها وارد بشوید، و نحن باب الله و بیوتو، ما هم باب اللهیم هم بیوت خداییم. خیلی جالبه ها، در یک حدیث هم باب ماییم هم بیوت ماییم، نحن باب الله و بیوتو التی یؤتا منها لمن تابعنا و اقر به ولایتنا فقد اتى البیوت من ابوابها، هر کس ما رو تبعیت کنه و اقرار به ولایت ما کنه از درب وارد شده و وارد خانه شده، و اون درب هم ماییم و اون خانه هم ما هستیم، و هر کس با ما مخالفت کنه و غیر ما رو بر ما برتری بدهد خانه رو از پشت سر خواسته وارد بشود نه از درب. بعدشون میگه قد مر خبر دیگری گذشت در بحث ابواب، باز ابواب با بیوت اینها مرتبطه. خب گفتیم دیگه در بحث باب عقول. ایشون میگه منافاتی ندارد این تعویل با آنچه که گذشت که گفتیم باب اهل بیتن، چون اهل بیت هم بیوتن هم ابوابن. خودش میگه خیر فانهم هم البیوت والابواب، یعنی فتونی هم همین برداشتو کرده. و کل معدن للعلم، اهل بیت معدن هر علمی هستند و واسطه ای هستن به نسبه به دیگران، چرا که محتمل است در این وجه که تعویل بشه ابواب به علمای اهل بیت و روات احادیث و الله اعلم. میگه اینطور هم میتونیم معنا کنیم، بگیم آقا جایی که اهل بیت میگن ما ابوابیم، بگیم بیوت پیغمبر اکرم خدا هستن. جایی که اهل بیت میگن ما بیوتیم، بگیم ابواب علما و روات احادیث اهل بیت هستن. ولی یک معنای دیگه هم گفت دیگه خودش، که نه به یک معنای دیگه هم کلا اهل بیت هم بابن هم بیوتن. اینم توضیحات داره، در جای خودش باید توضیح بدیم، فقط تو ذهنتون باشه. و در کشف القمه از انس و بریده گفتن که زمانی که این آیه نازل شد که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خدا از داده از رفعت پیدا کند و ذکر بشود اسم خدا در اون خانه ها، کسی سوال کرد، ظاهرا اونطور که یادم میاد ابوبکر بوده، سوال کرد یا رسول الله ایل بیوت هذه، این بیوتی که خدا از داده رفعت پیدا کنه کدوم بیوت هست؟ حضرت فرمود بیوت الانبیا. بله، ابوبکر گفت که هذا البيت منها، این خونه هم از اونه، از اون خونه های بیوت انبیا حساب میشه، یعنی خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا. ابوبکر اشاره کرد به خانه علی و فاطمه، گفت اینم جز اون خونه ها حساب میشه. حضرت فرمود نعم من افاضلها، از برترین اون خانه هاست، از خونه انبیا هم برتره. بعد ایشون میگه که محتمل است که اینجا مراد از بیوت هم بیوت معنویه باشه هم بیوت سوریه، هم هر دوش، که ما میگیم هر دوشه، ما میگیم هر دوشه، ولی فتونی نکات این تذکر داده اینجا که میفرماید که این خانه بیت علی و فاطمه از اون خانه است، یعنی چی؟ مثل همون بیوت معنوی میگن بیت آیت الله فلان، بیت امیرالمومنین، یعنی این روش، این منهج امیرالمومنین. فتونی میگه شاید هم منظور همین خانه ظاهری باشه، نه، همین خونه متبرک هستن، ذکر الله و اسم الله درش هست. بعد میگه شاید هم هر دوش باشه، یعنی هم بیوت معنوی امیرالمومنین حضرت زهرا، هم بیوت ظاهری. این هم از این. و در کافی از آقای امام صادق در قول خدا حکایت شده از حضرت نوح که رب اغفر لی ول والدی ول من دخل بیتی مؤمنا، هر کس وارد خانه من بشه با ایمان. حضرت فرمودن که یعنی الولایه، من مراد از خانه من یعنی ولایت ما اهل بیت، هر کس وارد او بشود داخل بیوت انبیا شده است. شیخ العلامه علامه مجلسی فرموده که شاید مراد از بیت بیت معنوی باشه و بیوت انبیا همش یکی هست در عزت و شرف و کرامت و اسلام، پس هر کس انبیا را دوست بدارد وارد خانه اونا شده، پس اهل ولایت از شیعه هم داخل در خانه حضرت نوح و خانه انبیا و مشمول دعای نوح هستند. واضحه یا توضیح بدم؟ واضحه دیگه مطلب، انشاءالله. بیوت انبیا یک حقیقته و حضرت نوح هم که داره برای خانه خودش هم دعا میکنه، داره برای شیعه هم دعا میکنه، چون شیعه هم وارد اون خانه ها شدن دیگه. و فیه و در اون کتاب در کافی از آقای امام صادق ذیل این قول خدا یرید الله لیوسف عنکم الرجس اهل البیت و اهل البیت، اهل بیت چی هستن؟ حضرت فرمود یعنی ائمه و ولایت ائمه، هر کس داخل او بشه داخل بیت نبی شده. بعدشون میگه خواهد آمد بقیه اخبار در آیه تطهیر و غیر آیه تطهیر. و در روایتی از سالم حنات از آقای امام باقر ذیل این آیه شریفی که فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، نیافتیم در آن مگر یک خانه از مسلمین را، حضرت فرمود قال آل محمد، مراد آل محمد است، لم یبق فیها، یعنی باقی نمان در مدینه و غیر مدینه غیر از آل محمد. این باز میگه در ترجمه خروج میاد این مطلب دیگه، توضیح نمیدم، خیلی وقت خیلی گذشت. و در امالی شیخ از خطبه آقای امام مجتبی بعد صلح معاویه، حضرت فرمود که خداوند امر کرد نبیش امام مجتبی فرمود بعد از صلحی که با معاویه پیمانی که بستن، آقای امام مجتبی خطبه خوندن، جز اون خطبه این جملات بود که خدا امر کرد پیغمبرش را به بستن همه درها غیر از باب علی، درب خانه علی به مسجد النبی پیوسته باز بود، و ذالک حیث امر الله نبیه و ان یبنی مسجده فبنا فیه عشرت ابیات تسعه للنبی و ازواجه و عاشرها و هو متوسط حال ابی و ما هو لسبیل مستقیم و البیت هو المسجد المطهر، بیت خانه یعنی مسجد مطهر، و این همونی که خدا فرموده اهل البیت، پس ما اهل بیت هستیم و ما کسانی هستیم که طاهر از رجس هستیم. و خداوند وقتی امر کرده بود پیغمبر رو که مسجدش رو بسازه، امر کرده بود که 10 تا خانه هم قرار بده، 9 تاش مال پیغمبر و ازواج پیغمبر که در اونها معاشرت با هم داشتن، یک دونش که اصلش بود برای پدر من بود و اون سبیل مستقیم و دربی بود که باز موند، یعنی از اولی که مسجد الحرام درست شده بود تعبیه شده بود خانه امیرالمومنین. چرا؟ چون فقط در این خانه است که اهل تطهیر کاملن، هر وقت با هر شرایطی بخوان میتونن وارد مسجد بشن. خانه های نه تای خانه دیگه که نه تا درب دیگه بود، درست آقا رسول الله مستاق آیه تطهیرن، اصل آیه تطهیر هستن، اما زوجهای پیغمبر مطهر نبودن، لذا درب تمام اون خونه ها بسته شد. اما خانه امیرالمومنین امیرالمومنین و حضرت زهرا مطهر محضن در همه شرایط. دیگه بیشتر توضیح نمیدیم. و در روایت حدیث از آقا امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه، اینم خیلی عجیبه، اوحا ربک الی النحل، خدای تو وحی کرده است به زنبور عسل، ان اتخذی من الجبال بیوتا، که از کوه ها خانه هایی را برگیرید ای زنبور های عسل. حضرت فرمود امرنا، این زنبور عسل ما اهل بیت هستیم، خدا به ما امر کرده که از عرب شیعه را بگیریم، من الجبال بیوتا، از جبال یعنی از عرب بگیریم خانه. خانه کی؟ شیعیان ما هستن. پس شیعیان خانه کی هستن؟ خانه ائمه هستن. خیلی جالبه، خیلی معنی جدیدی میده. شیعه خودش خانه نور امام، نور امام در اینجا لانه میکنند. توجه کنیم، پس اصلا یک معنی جدیدی شد. و من الشجره، شجر یعنی اینجا در باطن یعنی عجم، و من ما یعرشون، یعرشون هم یعنی غلام ها و اینها، از بین عرب ها و از بین عجم ها و از بین موالی و غلام ها، طبقه پایین پایین جامعه، کیا رو بگیر؟ چه کسایی رو برای خود عقص کن؟ بیوت را، بیوت کیان؟ شیعیان. نور خودت رو در شیعه، حالا میخواد عجم باشه، موالی باشه، عرب باشه، فرق نمی، مهم تشیعشه. اینم خیلی حدیث زیبایی بود. و خواهد آمد اخبار تایید کننده و اکثر اون چه که ذکر شد در مواضع متفرقه، مثل مسجد، مثل قرا، که بسیار مطلب دارد اینه که داره ایشون میگه. یعنی میگه بیت رو اگه میخوای بفهمی، مسجد رو هم باید بری بخونی. اگه میخوای این دوتا رو بفهمی، قرا و قریه که جمع قریه است، قرا قریه ها، آبادی ها، اونا رو باید بری ببینی. بعدشون میگه غافل نشو از امکان تعویل بیوت مذمومه به خلفای جور و اتباعشون و ولایتشون و اطاعتشون و آثارشون. اگر یک جایی در قرآن یا در ادعیه و زیارات، به قول بنده در ادعیه و زیارات من اضافه میکنم، در احادیث و اینا رو من اضافه میکنم، اما در قرآن فعلا، اگر در قرآن دید یک جای خدا یک بیتی رو مذمت کرده، این باطنش چی است؟ خلفای جور هستن. حالا چرا من گفتم در احادیث؟ مثلا بیت الخلا، جایی که نجاست ها درش جمع میشه، این باطنش چی است؟ باطنش خلفای جور هستن و امثال اینطور. و صلی الله علی محمد و آل محمد.